مثلا آثاری که با هیپنوتیزم و جهان موازی و مفاهیم انسانی و علوم اجتماعی و پادارمان شهریه میشه اونا رو تقسیم بندی کرد. و در سوی دیگر این چیزی که آقای فرمودن، یعنی مسائل فنی و تکنیکی و مهندسی و فیزیکی و اخترفیزیکی، مفاهیمی که از نظر علمی پیشیدگی بیشتری داره و
در واقع علمی
ترم
بله بله در واقع علمی ترم. ما پیش از گفتگو با شما راجع به شاهنامه داشتیم صحبت میکردیم و اینکه یکی از اولین آثار علمی تخیلی حتی شاید جهان باشه و نمونه هایی هم حالا راجبش میشه حتما حرف زد، ولی به هر حال شاهنامه به نظم نوشته شده، شاید خیلی ها نتونن باش ارتباط برقرار بکنن. به این فکر نکردید که قصه های شاهنامه رو به نثر و به زبان امروزی تر در قالب ژانر علمی تخیلی عرضه بکنی، فکر کن شدنی هستش؟
در حقیقت شاهنامه فردوسی بر اساس طبقه بندی تخصصی ژانری در رده ژانر فانتزی قرار میگیره که شاید بشه اون رو برادر ژانر علمی تخیلی قرار داد. یعنی تفاوت محوری ژانر علمی تخیلی و فانتزی اینه که همونطور که گفتم فانتزی رو به گذشته است، در حالی که علمی تخیلی با آوردن عنصر علم، برای مثال ما الان در کشور خودمون مثلا پدیده‌های علمی می‌بینیم، مثلا یا ژول ورن اومده گفته مثلا در آینده زیردریایی ساخته میشه که ساخته شد، بله. یا مثلا ناسا گفته که در 30 سال آینده فلات ایران قابل سکونت نخواهد بود. الان یه نویسنده میاد این دغدغه، این مسئله یه کلیدی چالشی که باهاش دست پنجه نرم خواهیم کرد در قالب داستانی مطرح خواهد کرد تا یه تلنگری بزنه به مردم که آمادگی برای عصر آینده داشته باشن. ولی فانتزی مثل همون شاهنامه فردوسی مبتنی بر اسطوره‌ها و افسانه‌ها هستش و خب از نظر عنصر خیال بسیار نزدیکی داره به ژانر علمی تخیلی.
البته در شاهنامه هم به نوعی شبیه به آنچه که ژول ورن گفته ما نمونه هایی میبینیم دیگه، یعنی مثلا وقتی که کیکاووس تصمیم میگیره که به کائنات سفر بکنه و یک تختی برای خودش درست میکنه برای اینکه بتونه سفر کنه به کائنات، برخی میگن این میتونه فضاپیماهای امروزی باشه، یعنی از این جهت هم میشه نگاه کرد حتما به شاهنامه. اتفاقا چند تا کتابم از آقای دکتر رسولی دیروز به دستم رسید در همین رابطه و خیلی شگفت انگیز اینها رو مورد بررسی قرار داده بودن جز به جز و به نظرم بسیار
فرمایش شما برای اینکه یه ارتباط تنگاتنگ هم میخوام برقرار بکنیم، یک آقای به نام صنعتی زاده یک کتابی رو ترجمه نوشته به نام رستم در قرن 22 که در ابتدای قرن گذشته شمسی به چاپ رسید و در مورد اینه که یه گروه آمریکایی به زاهدان میرن تا از روی بقایای اجساد رستم اون رو دوباره احیا کنن و حالا بتونن اون اهداف خودشون رو دنبال کنن.
بله در
بسیار هم کم توجهی شده به این اثر آقای صنعتی زاده و کار بسیار قوی هم هست.
این هم یکی از اولین آثار علمی تخیلی ماست در عصر حاضر. بسیار خوب، خیلی متشکرم از هر دو عزیز، چه خوب که در این زمینه اینقدر آثار متنوعی به چاپ رسیده و علاقمندان خلاصه خوراک فرهنگی خوبی دارن اگر دوست داشتن، به خصوص در خود نمایشگاه میتونن بیان و این کتاب ها رو تهیه بکنن. اگر نکته ای از در پایان آقای فرخی بفرمایید.
خواهش میکنم. من فکر میکنم برای کشورهای مثل ایران که کشورهای در حال توسعه محسوب میشن، ترویج ژانر علمی تخیلی در بین کودک و نوجوان به خصوص کمک میکنه که این افراد در آینده به خود عنصر علم علاقمند بشن و در حقیقت مسیر علم رو در کشور دنبال کنن و کمک کنن که کشور به یه قطب علمی در جهان تبدیل بشه.
آقای عزیز،
من خیلی دوست دارم با بچه‌هایی که دوست دارن تو این ژانر بنویسن یه صحبتی داشته باشم. تعداد دوستداران ادبیات گمان زنی که دوستان علمی تخیلی بنویسن بچه‌ها خیلی زیادن و من میخوام مژده رو بهشون بدم که آغوش نشرباش بر روی نویسنده همیشه بازه. ما خیلی این کار رو دوست داریم که ادبیات علمی تخیلی خودمون رو داشته باشیم، البته با نگاه به آثار بزرگ علمی تخیلی، و امیدواریم که بتونیم تو این راه قدم‌های موثری برداریم. و اینم یه نکته هم اضافه بکنم که نشر باج از امسال شروع کردیم یه مقدار جدی‌تر رو علمی تخیلی کار بکنه، چون علمی تخیلی که ما عموما داشتیم علمی تخیلی نرم حساب می‌شدن، ولی این مژده رو میدم که از تابستون ما یکی از کارهای بسیار شاخص ژانر علمی تخیلی اثر آقای گیبسون و نیرومنسه رو به چاپ میرسونیم. دوستان علم تخیلی منتظر خبرهای خیلی خوبی از نشر باش باشن.
چقدر عالی، سپاسگزارم از هر دو عزیز، آقای نوید فرخی مترجم و امیر محمد آقای مدیر تولید نشر باش. خدا نگهدارت،
سپاسگزارم.
چرا سرتایی بابا؟
من تو تخیلت برعکسم بابا.
من بابای برعکس دوست ندارم.
تخیل همینه دیگه، اگه قرار باشه با واقعیت یکی باشه که دیگه تخیل نیست.
خب پس من رفتم، خدافظ.
خدافظ
من دوباره برگشتم به خیالت، خدافظ.
خدافظ.
مرد حسابی این چه وضعشه؟
سر و ته. یه کاری بکن.
چه کاری بکنم؟ زشته خب.
نه، اومدم تو تخیلش برعکس شم، الان تو واقعیت هم برعکس هم.
این همه کتاب میخوری تو، من نمیدونم این کتاب خوردنه بالاخره یه اثری نباید روی آدم بذاره. الان تو نمیتونی به حالت عادیت برگردی؟
نه دیگه بابا، من دست و پا ندارم که الان.
همینجوری حالت عادیت مورد داره. الان برعکس هم شدی، بذار من برات گردونم.
آقا یه کاری بکن. آی 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 آخ آی
چیکار میکنی؟
مهره هم
چند سالته کتاب خار؟
من والا از شما که پنهون نیست نمیدونم، واقعا نمیدونم.
نمیدونی؟
کسی به من نمیگه، ما پدر مادر مشخصی نداریم آخه.
تو مهره هم نداری؟ حالا اینم بهت بگم، گفتی مهره هم چی نمیدونی؟
تخیل دیگه، من الان احساس کردم مهره هم درکیره.
احساس کردی؟ چون نرمتنی ماشالله.
بله، من از دسته نرمتنان هستم. حالا ایشالله در یک برنامه اگر صحبتمون کاملا علمی بود، راجع مسائل زیست شناسی و تخصصم در این حوزه هم صحبت
به به. ما دیگه میدونیم که فردا برنامه پایانی مونه.
واقعا؟
بله، شما کم کم باید برات بلیت بگیریم، تشریف ببری دوباره صحرای آفریقا. مگه این که یکی دو روزه بتونی اقامت ایرانو بگیری دیگه؟ دوست داری بمونی؟
خیلی
مزه کرده کتابای ایران بهت؟ خیلی.
به غیر از ترافیک و آلودگی باقیش عالیه.
نمایشگاه کتابم تموم بشه.
مشکل اجتماعی و اینا هم هست که حالا اینجا جاش نیست من بگم، ولی خب تو اونا رو دارین دیگه.
تو دو روز اومدی اینجا داری از مشکلات اجتماعی ما میگی؟
ببین آدم دو ساعت هم بیاد اینجا متوجه میشه.
عزیز من، تو از مشکلات اجتماعی خود صحرای آفریقاتون صحبت کن، اونو ما خودمون حل میکنیم.
اصلا اجتماع نداریم که حالا ما مشکل داشته باشیم.
خب تو که اجتماع نداری، اصلا نمیدونی اجتماع چیه، الان داری از مشکلات اجتماعی حرف میزنی.
ببین اجتماع نداشتن
دلیل نیست. تو کتاب اجتماعی ابتدایی خوردی دیگه، برای من فاز جامعه
شناسی آی امیدی اجازه بده
بفرمایید.
من جامعه شناسی اثر آنتونی گیدنز رو مطالعه کردم، در واقع تناول کردم.
بله خب،
10 پرسش جامعه شناسی رو تناول کرد. اسم نویسنده شریفش یادم رفت. اینها رو به هر حال بنده تناول کردم.
خیلی خوب،
حتی ایران جامعه کوتاه مدت ایشون رو هم مطالعه کردم. واقعا نویسنده شریفی داشتن، ایشون هم اسمشون
ایشون هم اسمشون رو یاد رفته.
از خاطر بردم.
فقط کتابو میخوری دیگه، حالا امیدوارم مطالعه باشه به خاطر داشته باشه.
بله بله، به هر حال تاثیر خودش رو گذاشته. اینجوری نیست ما حالا یه دو روز اومده باشیم از جامعه شما شناخت پیدا کرده باشیم.
درسته. حالا به هر صورت میگم اگه میخوای بمونی فکر نکنی این نمایشگاه کتاب همیشه هستش، این تا فردا هر چی میخوای استفاده کنی استفاده کن. کتاب میخوای بخوری، کتاب میخوای بخری، نمیدونم
دیگه. تموم شد
نمایشگاه؟ تموم میشه ولی
یعنی دیگه ارتش نمیاد وسط حرفمون بپره؟
کتاب تموم نمیشه دیگه. اتفاقا امروز هم دوستان نیرو دریایی اینجا هستن،
الهی
هم به ما محبت داشتن،
بچهای ناوبازمون برن.
آره اینجا کلی هم لطف داشتن به ما و بهشون هم سلام ویژه میکنم اگر الان هنوز دارن صدای من.
یعنی دیگه هیچکی از استودیوهای بغلی نمیاد سرمون داد بزنه؟
نه دیگه، دیگه نمایشگاه تموم میشه. نمیخوای از خاطرات خوبت بگی از این نمایشگاه؟ این همه کتاب که آوردیم خوردی، چشتو بگیره.
چند بار اعتراض کردم نتیجه داد، آب آوردن، نمیدونم نوشیدنی آوردن.
نمیدونستیم که آب میخوای. خب ما میگم تو فقط کتاب میخوری.
نه دیگه، اون دیروز هم خدمتتون عرض کردم. بله بله، با یه چیزی باید بره پایین.
دیروز دیگه توجیه شدیم ما. آقا بله. علمی تخیلی بله. دیگه چی خوردی؟ اینا رو ولش کن.
علمی تخیلی والا من رفتم گشتم ببینم ما قبل از انقلاب و بعد از انقلاب و به هر حال در دوره معاصر چی داشتیم. شاهنامه که به هر حال از 600 سال قبل بوده، ولی خب به هر حال ما در دوره معاصر که البته این ناشر عزیزمون اومدن اشاره کردن، ما رستم در قرن 22 رو داشتیم، سال 1313 همزمان با تأسیس دانشگاه تهران.
بله
بله،
کتاب آقای صنعتی‌زاده رو داری میگی؟
بله بله بله، که این اثر مثل که شباهت تماتیکی با فرانکشتاین داشته، اثر مری شلی.
اوهو تماتیک؟
بله
واژه هایی،
شباهت
بله.
موضوعی.
درست متوجهم. بله
بله،
من تحقیق علیکیه
همونجوری، یعنی ما میخوریم و
آره من یه وقتایی فهمی کم سرسری میخوری ولی نه قشنگ جدیدی حذف شده بعضی ها.
خیل. من خبر این برنامه رو داشتم تو شبکه خبر میدیدم،
خب
دیدم خیلی تعاریف از من شد.
دیدی جهانی شدی؟
بله بله جهانی شدم. به 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 به،
حالا دیگه به زودی منتظر شهرت هم باش، امیدوارم جنبش رو داشته باشی. فقط
حتی
نری تو بله کافایی فرشته.
من قطعا دارم.
بله معلومه معلومه،
یه ایکس فور اگه زیر پای من باشه من قطعا جنبه شهرت هم دارم.
ایکس فور میخوایی پس کرمی که پشت ایکس فور
میشه؟
تصور کنید دیگه، اینقدرم تخیلی نباش حالا.
بابا دیگه حداقل ما تخیلمون بذار بزرگ باشه، واقعیتش که تلخه.
تو سوار مثلا یه تیکه چوب میتونی بشی جاری در یک جوی آب.
آیا امیدی من دانه. تخیل این مردم رو دیدم تو خیابون میخزم میبینم، مردم دیگه دارن با تخیل زندگی میکنن.
تو هم داری تخیلی میشه
واقعا؟ من مثلا دو متر تو فرشته دارم.
یعنی آها اون تخیلیه،
واقعا بدم 20 متری داشته باشه.
آها 20 مترش تخیلیه.
آره دیگه تخیله دیگه، واقعیت
دیگه. من همه چیز راسته شک کردم توی کتاب خار، یعنی الان شک دارم مثلا ازدواج کرده اون سه تا بچه که میگه واقعی هن، اون دو متری تو فرشته واقعا وجود داره؟ اصلا خودش چی؟ نکنه خودش کلن تخیل من بوده این چند روز.
آه
کتابخوار و نگاهی به گونه های دیگر کتاب به جز ادبیات داستانی و ژانرهایی که راجبشون همیشه صحبت میکنیم. تلاش میکنیم از شاخه های دیگری از علم هم حرف بزنیم. اینجا کتاب هایی هم در رابطه باهاشون حتما وجود داره در نمایشگاه کتاب و علاقمندان پیشنهادایی که کارشناسای ما میدن و میتونن همینجا در نمایشگاه تهیه کنن و بخونن و لذت ببرن. آقای سفری عزیز از فلسفه میگن، پیشتر در خدمتشون بودیم، کتاب های خیلی خوبی هم معرفی کردن و من مشتاقم صحبت های امروزشون رو بشنوم. سلام، خوش اومدیم.
سلام خدمت شما و مخاطبین عزیز برنامه کتابخوار.
ارادتمند.
امروز قراره در مورد مفهوم غرب‌زدگی حرف بزنیم. پیش از این در مورد موسول و قاره افلاطون حرف زدیم و بعدش از خود بیگانگی، و اما امروز غرب‌زدگی از نظر آقای فردید.
بله.
غرب‌زدگی یک مفهومی هست که پوسته‌ای فردیدی داره و اما درون مایه‌ای هایدگری. باید توجه داشت که مفاهیمی مثل غرب و غرب‌زدگی توی تفکر فردید به هیچ وجه نباید به منزله یک سری مفاهیم جغرافیایی، سیاسی و حتی به معنای مدرنیته مدرنیسم تلقیشن، بلکه این دوتا مفهوم رو باید در معنای وجود شناختی در نظر بگیریم و به منزله غفلت از وجود اونها رو تفهیم کنیم. از نظر فردید مفهوم غرب به غفلت از وجود و به سبب اون مرگ تفکر حضوری و معنوی و یک سیطری یک تفکر مفهومی و حصولی اشاره داره، که به تعبیر دیگه‌ای مفهوم غرب مساوی است با مفهوم متافیزیک و غرب‌زدگی به معنای غلبه تفکر متافیزیکی هست بر هر گونه تفکر شهودی، معنوی و حضوری و فقدان حضور آدمی بر وجود، و یا به تعبیر هایدگر غفلت از وجود هست. همچنین باید در نظر داشت که بر اساس این تلقی تاریخ غرب و غرب‌زدگی نه از دوران جدید و مواجهه ما شرقی ها با غرب یا بعد از انقلاب صنعتی، بلکه از زمان ظهور تفکر متافیزیکی یونانی این شکل میگیره، و این یعنی قرن پنجم پیش از میلاد مسیح در یونان متأخر، اون زمانی که عصر تفکر متافیزیک بود و خب کتاب های ارسطو این داستان ها. و در آخر هم باید دو تا کتاب معرفی کنم، یک کتاب خب تخصصی و یک کتاب هم که مبانی هست و کلیات.
بله.
کتاب تخصصی یه سه دستگفتار هست از آقای فردید به اسم غرب و غرب‌زدگی، و دومی هم کتاب فلاسفه بزرگ هست اثر بریان مگی که یک سری مصاحبه هست با اندیشمندان در مورد فلاسفه از اون یونان باستان تا به امروز.
بله. چقدر عالی، خیلی متشکرم محمد مهدی سفری عزیز. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
رسیدیم به بخش سناخانی که مطمئنم کوچیکترا خیلی دوستش دارن، کودکان عزیز، جایی که سنا خانوم برامون قصه میخونه. سلام سنا خانوم.
سلام آقای امیدی عزیز و دوستان خوبمون در رادیو تهران، که میدونم خیلی مشتاقین که داستان امروز رو بشنویم.
بسیار زیاد، منم دارم علاقه من میشم به قصه های کودک، هرچند بچگیام هم خیلی دوست داشتم، یادش بخیر، الان یه تجدید خاطره هم میشه برای ماها. قصه امروز چیه؟
قصه امروز ما راجبه اینم بگم که مثل که امروز ژانر برنامه تخیلیه، داستان منم تخیلیه.
آچقه عالی.
بله، امروز داستان ما در مورد یه هیزم شکنه، اتفاقاتی براش میافته که فکر میکنم برای بچه ها هیجان انگیز باشه شنیدنش.
پس بریم، موسیقی ما رو همراهی میکنه و قصه رو میشنویم.
سلام فناخانی. دوستان عزیزم، داستان امروز راجع به هیزم شکنه و اتفاقاتی که براش میافته. زمانای قدیم یه هیزم شکن زندگی میکرد که 5 بچه داشت. اون تمام روز توی جنگل کار میکرد تا بتونه برای زن و بچه‌هاش غذا تهیه کنه. یه روز که کنار دریاچه مشغول هیزم شکستن بود، یهو تبرش میشکنه و داخل آب میافته. هیزم شکن خیلی ناراحت میشه و با صدای بلند شروع میکنه داد و فریاد کردن. حالا چه کار کنم؟ کی به بچه هام غذا بده؟ دیگه نمیتونم کار کنم و از این حرفا. همین موقع بود که یه موجود عجیب و غریب سرش از آب بیرون میاره و میگه سلام، من سلطان دریاچه‌ام، نگران نباش، تبرتو برات پیدا میکنم. و خودشو تلپی میندازه توی دریاچه. اول میگرده و میگرده و یه تبر طلایی بیرون میاره. از هیزم شکن میپرسه تبرت همین بود؟ هیزم شکن با ناراحتی میگه نه، این نیست. بار دیگه داخل آب میره و یه تبر نقره‌ای بیرون میاره. میگه این دیگه خودشه. اما بازم هیزم شکن میگه نه، اینم نیست. دفعه سوم میگرده و میگرده و میگرده تا با یه تبر آهنی میاد بیرون و میگه این دیگه باید خودش باشه. هیزم شکن میگه بله همینه، مرسی، پیداش کردی. سلطان دریاچه با عنوان پاداش راستگویی هر سه تا تبر رو به هیزم شکن میده. هیزم شکن هم تبر طلایی و نقره‌ای رو میفروشه و کلی ثروتمند میشه.
اینم از سناخانی و اینم از ژانر علمی و تخیلی که در کتابخوار بهش پرداختیم. صدای چیه این؟ آقای کتابخوار، آقای کتابخوار شما این؟
سلام آقای امیدی.
سلام کتابخوار جان.
سلام امیدی.
سلام کتابخوار.
مسخره بازی در نیار.
تو داری مسخره بازی در میاری؟ این چه مدل حرف زدنه؟
من تو خیالاتتم امیدی.
تو خیالاتم؟ من تو خیالاتم هم خیلی جدی هم، اصلا شوخی ندارم با کسی.
تو این 10 منو خواب میدیدی امیدی.
خواب میدیدم؟
خواب میدیدی امیدی.
خواب نبود، این کابوس بود.
خواب میدی.
یعنی کلن شما توهم بودی؟ کلن شما رویا که نمونه بودی؟
من تو رویا تمامی دی، من وجود ندارم، I'm not exist. امیدی
You are not exist. اوکی من تو رویا خارجی
دارم. چه خوندی فکر کردی من وجود دارم؟ مگه کرما حرف میزنن امیدی؟
یعنی کلن خیال بودی؟
همم خیال بوده امیدی.
همه همت؟
همم الان هم خوابی امیدی.
الان خوابم واقعیه یا خوابم خیاله؟
تو اصلا وجود نداری امیدی، تو مجری نیستی.
من خودم هم غیر واقعیم. یعنی
اصلا تهرانی وجود نداره امیدی.
اصلا نمایشگاه کتاب واقعیه؟
شما دیدی اصلا بود و نبود ما توی نمایشگاه فرقی بکنه؟
خیلی فرق بکنه امیدی.
یه نفر وای نسا توی این 10 ما رو نگاه کنه امیدی.
پس اینا کیان؟ اینا الان غیر واقعی ان، وایس دادن دارن تماشا
میکنن. الان مگه کسی هست امیدی؟
بله الان
تخیلی ان امیدی. فقط ارتش واقعی بود.
ارتش هنوزم هست. آره
دستشون درد نکنه امیدی، حافظان امنیت.
آره واقعا ان شاء الله که همیشه برقرار باشن. نمک میدی
امیدی؟ من وجود دارم، کرما هم حرف میزنن.
ببین کرم انقدر جلف،
چیکار کنم دیگه؟ یه جوری باید کنداکتر رو پر کنیم دیگه.
خب آقا با جلفازی تو این همه کتاب خوردی
دیگه. به هر حال تلاش هم میکردم. کتاب به اندازه کافی ناشر و فلسفه دان و سناخان و
دوستان دیگه اومدن راجبش صحبت کردن.
آها، الان ناراحتی که مثلا بقیه یه بخشی دارن توی برنامه.
بله، مثلا هیچی، بیخود پارازیت.
جای شما رو تنگ کردم.
بیا حرف بزن، کرم بیا چیزی بگو. کرم بیا صحبتی بکن. بقیه سناخانی،
آقای کتابخانه، دیر اومدی، زود نخوا برو.
خیلی درست نیست. یه ارجی قربی، ما اینا کتاب می‌خوریم. کتاب می‌دونی چند شده؟
با خیلی پول میدی لابد. همه کتابا رو ما برات گرفتیم خوردی این چند وقت.
یه تعدادی بله، ولی خب
عزیزایی که خدایش بد نبود.
آره واقعا میگم، ما چند روز گفتیم واقعا پذیرایی تغییر کرد، واقعا دستشون درد نکنه. نوشابه دادن،
پرتقال،
یه پرتقال دادن، کتاب، خیلی چیزای خوبی دادن.
آره بابا، آره
پاکشون خوب بود.
نمیخوای یه بخشی از اون شخصیت فرهنگی تو در پایان دوباره رو کنی، یه اطلاعات خوبی ما بدی؟
چرا، حتما.
چی میخوای بگی بهمون؟ دیگه میخوام با اون خدا
بازی کنیم. قربان، من باید یه مقدار فکر بکنم که امروز چی خوردم.
ببین چی خوردی.
بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332، بازار ادبیات علمی تخیلی با ترجمه های از آثار ژول ورن رونق نسبی پیدا میکنه. در این دوره به دلیل ملتهب شدن فضای سیاسی و اجتماعی و نگرانی در مورد وضعیت آینده کشور و همچنین آفاق آینده نگر رجال مذهبی و سیاسی آن زمان، ادبیات آینده نگر بلخص مجموعه داستانهای ژول ورن که پیرنگ بیشترشان با مسئله آینده نگری و تحقق بخشیدن به آمال و آرزوهای بشری گره خورده، با استقبال نسبتاً خوبی در میان مردم مواجه شد.
پس بعد از مرداد 1332 ژانر علمی تخیلی تو ایران پرطرفدارتر میشه. عجب.
بله.
خیلی جالب بود.
من کتاب رو خوب خوردم. خدای دیدی چقدر تمیز گفتم؟
آره، قشنگ با لباس پلوخوری توضیح دادی.
آره. یه لحظه کچلوار رو تو تن خودم دیدم.
بله. میدونی دیگه باید خدافظی کنی؟
ای بابا، ای بابا. روز یکی مونده به آخره؟
روز یکی مونده به آخره.
ای.
جمله خدافظی تو نمیگی؟
دوستتون دارم شدید به مدت مدی.
خانم و آقایان خداحافظ.
حیفشت، سال پیش ای بود یه یخچال میگرفتم. اگه برمیگشتیم پارسال تلویزیون عوض میکردم، ماشین لباسشویی، ظرفشویی، اصلا خونه رو نو میکردم.
هنوزم دیر نشده ها، الانم میتونیم بریم.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
امسال خرید در شهر لوازم خانگی به قیمت پارسال. خرید امسال به قیمت پارسال.
یه کامیون وسیله خریدی؟
یه کامیون وسیله خریدی.
گنج پیدا کردی؟
گنج پیدا نکردم.
پس این وسیله ها چیه؟
جنزیه دخترمه.
همه رو یه جا خریدی؟ جدی هم میگی؟
با شوخی کردم.
شوخی کردی؟
نه، وقتی سر و تخفیف خوب داره، تنوع زیاد وسایل داره، اقساطی که هر طور دلت خواست داره. تو بودی همه جنزیه رو یه جا نمیخریدی؟
چرا؟
خرید قسطی هر طوری که تو خواستی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.